رحمدی لطف‌زاده استودیو رو بخیر رخله.
تشکر از شما آقای شبر. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. مهاجمان ملبس با لباس نظامی امروز بر قلعه اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ هجوم بردند و با نیروهای افغان درگیر شدند. وزارت دفاع افغانستان گفت که 8 تن از منصوبان اردوی ملی این کشور جان دادند. لحظات بعد بیشتر به شما خواهیم گفت، اما پیش از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که درگیری در قلعه اردوی 209 شاهین پایان یافته است. فرانسه از تشدید تدابیر امنیتی پیشاپیش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داده و وزیر دفاع ایالات متحده در جریان سفرش به اسرائیل گفته که شک وجود ندارد که سوریه سلاح‌های کیمیایی را حفظ کرده است. با این خبر آغاز میکنیم که مهاجمان ملبس با لباس نظامی امروز بر قلعه اردوی 209 شاهین در بلخ هجوم بردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، لحظات قبل به رادیو آزادی گفت که درگیری به پایان رسید و اینکه 8 تن از منصوبان اردوی افغانستان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند و افزود
عملیات ختم شد. پنج جسد دشمن دستر مده، یک نفر زنده دزگیر شده. متاسفانه از ما 8 نفر شهید است، 11 نفر زخمی. اگر راپور دقیق بعدا امرش مشارک می کنید.
ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته که افراد آنان این حمله را انجام دادند. بیشتر تا لحظات دیگر در همین مجله خبری به شما خواهیم گفت. وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است که در جریان چندین عملیات 52 دهشت افغان به شمول 3 سرگروهشان و 18 تن از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. بر اساس خبرنامه وزارت دفاع افغانستان، این عملیات ها در 24 ساعت گذشته از سوی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در بخش‌های از 13 ولایت به شمول کاپیسا، ننگرهار، کندهار و هرات انجام شدند. در خبرنامه آمده است که این عملیات‌ها به حمایت نیروهای توپچی و هوایی انجام شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که از استفاده از هر نوع قوه علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش دریغ نخواهد کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور غنی این سخن در دیدارش با شماره از بزرگان قومی، علمای دینی و چهره های متنفذ ننگرهار امروز در کابل گفت. و اساس خبرنامه، رئیس جمهور غنی از تعهد مردم ننگرهار در کار مبارزه با گروه داعش در این ولایت ستایش کرده است. شماره از جوانان ولایت خوست با برگزاری شام یادبود از مشال خان شب جمعه در کنار عکسای او شمع روشن کردند. مشال خان، مؤسس بخش ژورنالیسم پوانتون عبدالولی خان، به اتهام کفرگویی به تاریخ 13 ماه اپریل توسط شماره از محصلان در شهر پشاور در اثر لاتوکوب کشته شد. فریدالله قربان، یک فعال جامعه مدنی ولایت خوست، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
پوهنتون ها باید به حیث مراکز علمی باقی بمانند و در آنها برای افراطیت کار نشود. مشال خان صرف متعلق به یک خانواده نبود، وی به همگان تعلق داشت، زیرا به خاطر انسان مبارزه می کرد. به همین دلیل همه از مرگ وی متاثرند و آن را نکوهش می کنند.
ارقام رسمی نشان می دهد که از سال 1990 میلادی تا اکنون حداقل 65 تن به اتهام کفرگویی در پاکستان به قتل رسیدند. این هم از مهمترین و تازه ترین های منطقه و جهان. فرانسه از تشدید تدابیر امنیتی پیشاپیش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه در این کشور خبر داده است. این تدابیر به دنبال کشته شدن یک افسر پلیس در حمله دیروز در مرکز شهر پاریس روی دست گرفته می شود. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. برنارد کازینو، صدر اعظم فرانسه، امروز با اشاره به انتخاب فرانسه گفت که هیچ چیز نباید جلوی این لحظه دموکراتیک را که اساس ملت فرانسه را تشکیل می‌دهد بگیرد. کازینو افزود که حدود 50,000 نیروی امنیتی و پلیس برای تامین امنیت دور نخست انتخابات ریاست جمهوری موظف خواهند شد. او گفته است که 7,000 سرباز دیگر برای انجام گزمت توظیف خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر ایران اتهام وارد کرده که بر روح توافقنامه با قدرت‌های جهان عمل نکرده است. رئیس جمهور ترامپ گفته است ایالات متحده به زودی به آن پاسخ خواهد داد. ترامپ در یک کنفرانس مشترک خبری با صدر اعظم ایتالیا در واشنگتن بار دیگر از توافقنامه قدرت‌های بزرگ جهان با ایران در مورد برنامه هسته‌ای این کشور انتقاد کرد. درست یک روز پیش ریکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد که این توافق در رسیدن به هدفش ناکام مانده، یعنی که نتوانسته از ساخت سلاح‌های هسته‌ای از سوی ایران جلوگیری کند، صرفاً آن را به تعویق انداخته است. با وجود این انتقادها تیلرسون 19 اپریل تصدیق کرد که ایران با آنچه که در این توافق وعده کرده بود عمل کرده و اینکه ایالات متحده آمریکا زمان رفع تعزیرات بر این را ایران را تمدید کرده است. و جم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در جریان سفرش به اسرائیل گفته است که شک وجود ندارد که سوریه سلاح‌های کیمیایی را حفظ کرده است. ماتیس به اردوی سوریه هشدار داد که از این سلاح‌ها استفاده نکنند. وزیر دفاع ایالات متحده در کنار ویکتور لیبرمن همتای اسرائیلیش امروز در تل ابیب صحبت کرد. لیبرمن با اشاره به بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفت که 100% معلومات دارند که رژیم اسد سلاح‌های کیمیایی را علیه شورشیان استفاده کرده است. این در حالی است که دمشق میگوید همه ذخایر سلاح‌های کیمیایی خود را در سال 2013 میلادی تسلیم داده است.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، هجوم شورشیان ملبس با لباس نظامی بر قلعه اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ.
عملیات ختم شد. 5 درصد
دشمن استفاده یک نفر زنده‌گیر شده. رایافتن شورشیان به این قلعه اردو چقدر سوال برانگیز است؟
خیلی میتونه سوال برانگیز باشه، اما باید سر این مسئله تحقیق شود.
یک سخنگوی حزب اسلامی از آمادگی رهبر این حزب برای ورود به ننگرهار یا لغمان در آینده نزدیک خبر میدهد.
ما مطمئن هستیم که در هفته پیش روی با آزاد شدن زندانیان سیاسی حزب اسلامی، برادر مجاهد حکمتیار صاحب در ولایت لغمان و یا احتمالاً در جلال آباد ظاهر شوند.
تازه ترین تحولات را در مورد حمله دیشب در پاریس برایتان داریم و همچنان از یک شاهد این رویداد میشنویم.
اشتان خل مخشی سغلوت خطوه؟
در پیاده رو بودم و در نزدیکی من یک موتر پلیس بود. یک موتر نقره‌ای رنگ آمد و در عقب موتر پلیس استاد و بعداً صدای شش فیر را شنیدم.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. درگیری میان شورشیان و نظامیان افغان در ولایت بلخ پایان یافت. مهاجمان ملبس با لباس نظامی امروز بر قلعه اردوی 209 شاهین در بلخ هجوم بردند و با نیروهای افغان درگیر شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان کشته شدن 8 تن از منصوبان اردوی ملی را تایید کرده است. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند گفت که افراد آنان این حمله را انجام دادند. می‌رویم زنده و مستقیم به بلخ. مجیب الرحمن حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی از طریق تلفن از محل با ماست. حبیبزای صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. تازه ترین تحولات را لطفا در مورد حمله امروز با شنونده شریک بساز.
سلام به شما و تمام دوستان رادیو آزادی. البته چیزی که از پیش تعلیم یعنی نیروهای امریکی و مهاجمان مسلح که لباس ادوات نزد.
آقای عبیبزای، با تأسف که کیفیت صدای شما خوب نیست، امکان داری یک مقدار موقعیتتان را تغییر بتین؟ صدای من را میشنوین؟ آقای عبیبزای؟ متاسفانه تماس تلفنی ما هرچند با خبرنگار ما در بلخ برقرار هست، اما بنابر مشکل فنی صدای عبیبزای درست پخش نمیشه. کوشش میکنیم در جریان این مجله خبری یک بار دیگر با خبرنگار ما در بلخ تماس برقرار بکنیم و تازه ترین ها را در مورد حمله امروز در بلخ با شما در میان بگذاریم. روی همین موضوع باقی میمونیم. طوری که پیشتر هم گفتیم، وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که 8 تن از منصوبان اردوی ملی افغانستان در این رویداد کشته شدند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت دقایق پیش در صحبت با رادیو آزادی کشته شدن چند شورشی را هم تایید کرد. همکارم فرشته نگاه با دولت وزیری صحبت کرده و همین حالا در استادیوست با جزئیات بیشتر. فرشته جان؟
بله جکفر جان، همان طور که خودت هم گفتی، دقایق پیش با آقای دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان صحبت داشتم. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت عملی مهاجمان بالای قول اردوی 209 شاهین در بلخ به پایان رسیده. به گفته وزارت دفاع افغانستان، مهاجمان با استفاده از موترهای رنجر و یونیفرم نظامی بالای این قول اردو حمله آور شدند. دولت وزیری همچنان بر رادیو آزادی تازه ترین جزئیات در این مورد را شریک کرده گفت
عملیات ختم شد. 5 جسد دشمن استفاده مده، یک نفر زنده دزگیر شده. متاسفانه از ما 8 نفر شهید است، 11 نفر زخمی. اگر راپوری دقیقه بعدن امرش مشارک میده.
زبی مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکنه، مسئولیت حمله را به عهده گرفته. از زمانی که از دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان پرسیدم که چگونه طالبا توانستن با وجود این همه تدابیر امنیتی خود را به قول اردوی 209 شاهین برسانند، دولت وزیری گفت
اینا در موتر رنجر بودن با لباس نظامی. وقتی که در قراول آمده یک انداخت راکت کردن، مگر از طرف سربازای ما او موترشان زده شده، در گرفته سوخته یک موترش تانسته به سرعت داخل قول اردو شوه و اینا به مسجد خود برسانه، بالای مسجد انداخت کنه. کسانی که بالای نماز ایستاد بودن بالای اونا انداخت کردن.
ای بار اول نیست که مراکز نظامی در افغانستان مورد حمله قرار می گیرند. پیش از این نیز همچو عملات صورت گرفته که تلفات در قبال داشته.
تشکر از شما فرشته نگاه. همکارم بود که در مورد حمله امروز در ولایت بلخ می گفت. طوری که شنیدید، دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان کشته شدن 8 تن از منصوبان اردوی ملی را در حمله بر قول اردوی 209 شاهین در بلخ تایید کرد. بر می گردیم به بلخ. مجیب الرحمن حبیبزای خبرنگار ما یک بار دیگر از طریق خط مستقیم تلفن از محل با ماست. حبیبزای صاحب، بازم سلام به برنامه، خوش آمدی. اگر صدای ما را مشنوی لطفاً تازه ترین جزئیات را در مورد حمله امروز با شنونده ها شریک بساز.
تشکر. صحبت هایی که لحظات پیش ما با سخنگوی فروگینسون شاهین در بلخ عبدالقهار آرام داشتم، اونا همچنان گفته های آقای وکیفی تایید کردن که 8 نفر از نیروهای امنیتی افغان در درگیری با مخالفین مسلح دولت که ملبس با لباس نظامی بودن و به قول اردوی 209 شاهین به مسجد قول اردوی 209 شاهین حمله کرده بودن مجروح شدن. گفته میشه در محل حادثه 5 جسد از مهاجمان باقی مانده و یک تن از اینا زنده دستگیر شده. به نظر به معلوماتی که ما از دکتران مذهب در قول اردوی 209 شاهین بعد سوالی نشان میده که 18 نفر از منصوبین و سربازان قروبی 209 شاهین جلوی داد کشته شده و بیش از 50 تن دیگر زخمی هست. بنابراین هم ممکن است تعداد از کشته شده ها و همچنان مجروحین بیشتر باشد.
بله.
صحبت هایی که ما با مسئولین شفاخانه عزیزی در برق در مزارشویی با شفاخانه ملکی داشتیم، گفته میشه که 4 نفر از مجروحین در اینجا هم انتقال یافته و درگیری فعلا ختم است. نیروهای امنیتی در حال انتقال مجروحین به شفاخانه هست.
هویت مهاجمان مشخص شده؟ کوتاه لطفا.
با وجوده که طالبان مسلح، سخنگوی طالبان دلیرا مجاهد این رویداد را همه را پذیر سینا انجام داده، اما که هنوز هویت اصلی از این آسا یا بیرونی ها هستن جنگویان یا کسایی که حمله کردن داخلی ها هستن مشخص نشد.
تشکر از شما مجیب الرحمن حبیبزی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ بود که تازه ترین جزئیات را در مورد حمله امروز شورشیان طالبان بر قل اردوی 209 شاهین در بلخ با ما شما در میان گذاشت. لحظات پیش از میرزا محمد یارمن، معین پیشین وزارت داخله افغانستان، پرسیدم که راه یافتن شورشیان طالبان به داخل این قل اردو چقدر سوال برانگیز است.
خیلی میتونه سوال برانگیز باشه، اما باید سر این مسئله تحقیق شود که مشخص شود که این کار چگونه صورت گرفته، توسط کی صورت گرفته. اینجا یک خطیات زیادی در ذهن انسان خطور میکنه که آیا افرادی بوده از داخل که اجازه داده شده به حساب اداره بردن در اونجا سطر اخفا کردن، یا ایسته که به شیوه های دیگری رفتن، یا ایسته که در نقش مراجعین رفتن. باید این تثبیت که وکیل تحقیقات تثبیت.
پیشنهاد عملی شما برای جلوگیری از ادامه وضعیت دقیقا چیست؟
یعنی از لحاظ تشکیل، از لحاظ تجهیزات، از لحاظ تجهیزات الکترونیکی که بتانند فاصله های بعید ترصد بکنند زمانی که رنجر از دور میآید، باید این تشخیص شود و ارتباط گرفته باشه از داخل، از داخل برش گفته شود که این رنجر را اجازه بدهید ممن، که این طور چیزا باید در نظر گرفته شود و این شامل یک تجربه باید شود که در آینده رنجرها زمانی که تقرب میکنند باید بدون اطلاع قبلی نوکریوال قل اردو و منصوب مسئولین قل اردو باید نباشه. این به دروازه زمانی که میرسن اینا رسیده به دروازه باید متوقف شوند.
بله، اگر اقدامات جدی، عملی و مؤثر در جهت جلوگیری از تکرار همچو حوادث در آینده گرفتن نشه، چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
این جدا قابل نگرانی هست و در اینجا باید تصمیم گرفته شود، باید جامعه جهانی بالای پاکستان فشار وارد بکنه که مراکز توریستی که در اونجا هست، توریست‌ها آموزش می‌بینن، تربیت میشن، جلب جذب میشن، یا در داخل مراکزی وجود داره 20 نفر گروه توریستی در افغانستان فعالیت میکنه، بالای از اینا متمرکز شوند، هماهنگی‌های کشفی و اطلاعاتی باید بیشتر شود.
میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی در مورد حمله امروز بر قل اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ صحبت میکرد. این گفتگو در صفحه اینترنت ما هم قابل شنیدن است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
بله، و اگر نظری دارید در مورد حمله امروز در ولایت بلخ و جان دادن 8 تن از منصوبان اردوی ملی افغانستان به گفته وزارت دفاع این کشور، لطفاً از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید. یک سخنگوی حزب اسلامی میگوید مطمئن هستند که با آزاد شدن زندانیان این حزب، گلبدین حکمتیار رهبر آنان در هفته آینده در ننگرهار یا لغمان حضور می‌یابد. حشمت الله ارشد امروز بر رادیو آزادی گفت که حکمتیار سپس وارد کابل خواهد شد و در چمن حضوری با سخنرانی خواهد پرداخت. نصرت پارسا در این مورد گزارش تهیه کرده است.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اعلام کرده است که رهبر این حزب در هفته پیش رو پس از رهایی دسته اول زندانیان این حزب از سوی دولت افغانستان در ولایت لغمان و یا ننگرهار ظاهر خواهد شد. حشمت الله ارشد یکی از سخنگویان این حزب میگوید احتمال می رود آقای حکمتیار در یکی از این دو ولایت سخنرانی نیز کند.
و ما مطمئن هستیم که در هفته پیشروی با آزاد شدن زندانیان سیاسی حزب اسلامی برادر مجاهد حکمتیار صاحب در ولایت لغمان و یا احتمالاً در جلال آباد ظاهر شوند و تعقیب از او باز برای آمدنشان به کابل آمادگی هایی که لازم است صورت بگیره باز بخیر به کابل تشریف برند.
آقای ارشد که روز جمعه با رادیو آزادی صحبت میکرد همچنان گفت بر اساس برنامه از قبل ترتیب شده گلبدین حکمتیار در آینده نزدیک در میان هزاران تن از هوادارانش در چمن حضوری کابل سخنرانی خواهد کرد. به گفته آقای ارشد حکمتیار پس از آمدن به کابل در منطقه دارالامان زندگی خواهد کرد. از امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و گلبدین حکمتیار نزدیک به 7 ماه سپری شده است، اما بر اساس گفته های سخنگویان حزب اسلامی عملی نشدن تمام مواد این توافقنامه سبب تأخیر در آمدن حکمتیار به کابل شده است. سخنگویان حزب اسلامی گفتند در حال حاضر کارهای مقدماتی برای ظاهر شدن حکمتیار از سوی کمیسیون تطبیق این توافقنامه در حال تکمیل شدن است. نام آقای حکمتیار پیش از این از لست سیاه سازمان ملل متحد حذف شد و رهایی زندانیان این حزب از بند حکومت یکی دیگر از شرط‌های این حزب برای ظاهر شدن گلبدین حکمتیار خوانده شده است. پیش از این ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده بود که دسته اول زندانیان حزب اسلامی به زودی آزاد خواهند شد، اما حزب اسلامی میگوید کار بالای آزادی این زندانیان در حال حاضر به سرعت پیش می رود. نیامدن گلبدین حکمتیار به کابل و عملی نشدن توافقنامه در این 7 ماه مورد انتقاد برخی سناتوران افغان قرار گرفته است. محمد آصف صدیقی معاون مشران و جرگه افغانستان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت دولت افغانستان و حزب اسلامی باید برای تطبیق توافقنامه صلح تلاش بیشتر کنند. به گفته وی باید آقای حکمتیار زودتر به کابل بیاید، زیرا به باور وی آمدن رهبر حزب اسلامی میتواند بر روحیه مخالفان مصالح دولت در میدانهای جنگ تاثیرات منفی وارد کند.
به این موضوع خاتمه بخشه که هرچی زودتر حکمتیار به افغانستان بپیونده، کسانی که طرفدارای اسلامی هست اونام علاقمند به این هستند که باید زودتر بماند و این خود به خود تا اندازه خیلی زیاد تاثیر بالای جنگ میداشته باشه که جنگ در افغانستان کمتر شود و مورال مخالفین ضعیفتر میشود به نفع افغانستان.
پیش از این مقام های افغان نیز ابراز امیدواری کرده و گفته بودند که آمدن حکمتیار به کابل میتواند پیامی باشد به دیگر مخالفان مصالح دولت افغانستان، و حزب اسلامی نیز از دیگر مخالفان مصالح دولت خواسته بود تا با روند صلح یک جا شوند. معاون مشران و جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته است مخالفان مصالح دولت هیچگاهی از طریق جنگ برنده نخواهند شد. به باور وی طالبان و دیگر گروه های مصالح مخالف دولت باید به مانند حزب اسلامی برنامه صلح افغانستان را قبول کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
از مسائل سیاسی و امنیتی که بگذاریم بیاییم در مورد یک موضوع اقتصادی بشنویم. یک مقام افغان میگوید با تکمیل شدن کار ساخت بند برق کمال خان در ولایت نیمروز برای هزاران خانواده به گونه غیر مستقیم زمینه اشتغال فراهم خواهد شد. آخرین و سومین مرحله کار ساخت این بند دیروز افتتاح شد. این پروژه 78 میلیون دلار هزینه برمی دارد. با عبدالبصیر عظیمی معین مالی و اداری و سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان گفتگو کردم و نخست از او خواهان جزئیات بیشتر در این مورد شدم.
این پروژه در واقع 3 فیز داشت. فیز اول در سال 1390 شروع شد و در 91 تمام شد. فیز دوم در اکتبر سال 2015 تمام شد. یعنی 2 فیزش، یعنی فیز اول و فیز دوم عملا کارهایش تمام شده و فیز سوم که آخرین فیز هست و مهمترین فیز هست دیروز در واقع عقد قرارداد شد. قیمت پروژه در حدود 78.8 میلیون دلار هست که از بودجه انکشافی خود حکومت افغانستان پرداخت میشه و پروژه بند کمالخان یک از پروژه بسیار مهمی هست که در ولایت نیمروز ولسوالی چهاربرجک در 70 کیلومتری شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز و بعد از 3.5 سال تمام خواهد شد و بعد از فیز سوم عملا پروژه وارد فیز بهره برداری میشه که 9 مگاوات برق تولید میکنه و در پایین دست میتونه در مرحله ابتدایی 80 هزار هکتار زمین رو آبیاری کنه و بعد از اینکه پلان های انکشافی ما برای استفاده مؤثر و بهینه از آبها تطبیق شد باز ما میتونیم تا 174 هزار هکتار زمین رو هم تحت آبیاری بگیریم. یعنی بعد از فیز سوم عملا کار ساختمان بند تمام میشه.
در دو مرحله قبلی چه مقدار پول مصرف شده؟
فیز اول و فیز دوم در مقایسه با فیز سوم کوچکتر هست و اونها در واقع دو دایت خاکی در سمت چپ و در سمت راست هست. ساحه نیمروز یک ساحه هموار هست که باید با توجه به ارتفاع خود بند که 16 متر هست همون دایکایی که یا دیوارهایی که در سمت چپ و سمت راست احداث میشه شده است. هدفش این هست که آب رو بتونه مدیریت کنه. مجموعاً فیز اول و فیز دوم در حدود 20 میلیون دلار بود که قیمت این پروژه ها قبل از بودجه انکشافی حکومت افغانستان تمویل شده و تمام شده است.
بله، وزیر انرژی و آب دیروز در نیمروز گفت که این پروژه زمینی اشتغال را فراهم میکنه، اما مشخصا میتونین بگوین برای چه تعداد نفر؟
خب در بحث اشتغال زایی ما میشه که دو قسم اشتغال زایی رو مد نظر بگیریم. یکی اشتغال زایی مستقیم هست، افرادی که در خود ساحه بندسازی مشغول به کار میشن، و یکی دوم بحثی است که بعد از اینکه بند به مرحله بهره برداری سپرده شد به ارتباط از اینکه در پایین دست در مرحله ابتدایی 80000 تا زمین را آبیاری میکنه، اگر ما در هر هکتار زمین که 5 گریب میشه یک فامیل رو بگیم که از اون مستفید میشه و استفاده میکنه، خب میشه که 80 هزار فامیل در قسمت سکتور زراعتی در پایین دست بند کمال خان در واقع برایشان اشتغال زایی غیر مستقیم ایجاد شه. در کنار از این که خب باز هم برق تولید شده میتونه که در فابریکای صنعتی برای روشنایی خانه ها استفاده بشه، او هم نقش خود داره. یعنی ما در بحث بندسازی چون پروژه های زیربنایی هست بیشتر اشتغال زایی غیر مستقیمی هست که در زمین های زراعتی در پایین دست و در استفاده از برق در فابریکای صنعتی و استفاده که در به شکل تجارتی میشه او میتونه که مطرح باشه.
عبدالبصیر عظیمی معین مالی و اداری و سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. داعش مسئولیت حمله دیشب در پاریس را به عهده گرفت. مقامات امنیتی فرانسه گفتند که در نتیجه تیراندازی یک مرد مسلح، یک افسر پلیس به قتل رسیده. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
دو روز پیش از برگزاری انتخابات در فرانسه، پایتخت این کشور هدف حمله قرار گرفت که مسئولیت آن را گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. در نتیجه حمله شب گذشته در منطقه شانزلیزه پاریس، یک افسر پلیس کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. چلاگ یکی از شاهدان عینی این رویداد در مورد آنچه را که مشاهده کرده به خبرگزاری رویترز گفت:
"اشتن خل مارشه سور لو تروتوار و اریوی او نیوو د آلان فللو
در پیاده رو بودم و در نزدیکی من یک موتور پلیس بود. یک موتور نقره ای رنگ آمد و در عقب موتور پلیس استاد و یک شخص از آن با کلاشنکوف بیرون شد و بعداً صدای ششفای را شنیدم. ما همه به هر سو می دیدیم اما کسی نبود، زیرا آن شخص در عقب موتور پنهان شده و بالای پلیس تیراندازی می کرد."
وزارت داخلی فرانسه گفت حمله کننده در نتیجه تیراندازی متقابل پلیس کشته شده است و تحقیقات در مورد هویت او جریان دارد. اما خبرگزاری اماق مربوط به گروه داعش حمله کننده را یک عضو این گروه به نام ابو یوسف باشنده بلژیم معرفی کرده است. حمله دیشب پاریس در حال صورت گرفت که پس از چندین حمله تروریستی پیشین تدابیر امنیتی در سرتاسر فرانسه شدت گرفته است. فرانسا اولاند رئیس جمهور فرانسه این رویداد را محکوم کرده و آن را یک حادثه تروریستی عنوان کرده است.
مطمئن هستیم که نتیجه تحقیقات آشکار می سازد که این حمله یک رویداد تروریستی بوده است.
حمله در شانزلیزه پاریس از سوی رئیس جمهور امریکا نیز محکوم شده است.
و این هم چند پیامی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما ارسال کردید. عزتیار می نویسد که حمله امروز در بلخ دور از انسانیت است. عرفان این حمله را نکوهش کرده و علی جان نوشته که طالبان اهداف پاکستان را در افغانستان دنبال می کنند. تشکر از پیام هایتان. نشرات امروز ما در همین جا به پایان رسید. هفته صبح فردا باز هم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیده می توانید. من جعفر احمدی برای شما اوقات خوش می خواهم. خدا نگهدار.